انگلستان و جهان ایالات متحده آغاز میشه. با ما باشید.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا. در دومین روز نشست سران بریکس، رئیس جمهور روسیه از تلاش‌های اعضای بریکس برای میانجیگری در جنگ با اوکراین سپاسگزاری کرد و رئیس جمهور برزیل خواهان ایجاد پول واحد برای اعضای بریکس شد. گروه های حامی حقوق بشر از توافق اخیر میان تونس و لیبیا برای گرفتن مسئولیت مشترک رسیدگی به مهاجرین افریقایی ابراز نگرانی کردند. و چین از تصمیم تازه آمریکا مبنی بر وضع محدودیت بر صدور ویزا برای مقامات چینایی شدیداً انتقاد کرد و در این مورد به واشنگتن هشدار داد.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 23 ماه آگوست سال 2023 است. این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و روی برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر اخبار این ساعت آغاز میکنم. رئیس جمهور بایدن گروه جی 20 به هند سفر میکند. همکارم سعید عزیز و رحمان شما را در جریان البته جزئیات این سفر قرار میدهد. جنبش زنان معترض افغانستان تهدید کرده است که اگر جامعه جهانی به خواست آنها توجه نکند دست به اعتصاب غذایی خواهند زد. تحلیل تاثیر روحی وضع محدودیت بر زنان را توسط طالبان از خانم سونیتا اکبری خواهیم داشت و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان امروز به ایران رفته است. جزئیات این رقابت را در گزارشی از نورانگیز رستمزاده خواهید شنید. با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای شرکت در نشست سران جی 20 یا 20 که صنعتی برتر جهان عازم هند می شود. نشست سران جی 20 قرار است به تاریخ 9 و 10 ماه سپتامبر با میزبانی هند در شهر دهلی جدید برگزار شود. جزئیات بیشتر ترکش اینید همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، از اجندای نشست آغاز کنید. چه موضوعات در این گنجانیده شده؟
خب، بر اساس معلومات قصر سفید در این اجندا موضوعات متعدد و بسیار زیاد گنجانیده شده، ولی چند موضوعی که در صدر از این اجندا قرار داره، در قدم اول موضوع مبارزه با تغییر اقلیم است، در قدم دوم تلاش ها به خاطر کاهش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی جنگ روسیه در برابر اوکراین روی از این موضوع رهبران بحث میکنند، و در قدم سوم یا موضوع سوم که ظاهراً توجه بیشتر به آن صورت خواهد گرفت و موضوع مبارزه یا چگونگی مبارزه با فقر در جهان می باشه، و به نظر می رسه که هر رهبر شامل در این نشست در این مورد طرح خود را خواهند داشت و طرح ای است که باید ظرفیت بانک جهانی و ظرفیت صندوق بین المللی پول تقویت داده شود تا از این طریق به کشورهای بی بضاعت قرضه داده شود. و قصر سفید میگه که اگر این طرح منظور شود، موافقه روی آن صورت بگیره، کشورهای بی بضاعت میتونند که ده ها میلیارد دلار را به گونه قرضه به دست بیارن. و به گفته قصر سفید این طرح به خاطر مبارزه در برابر پالیسی های ناپایدار اقتصادی چین یک ضرورت استراتژیک است.
President Biden will travel to New Delhi, India from
پیشنهادات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشترکاً نزدیک به 50 میلیارد دلار قرضه را از جانب ایالات متحده برای کشورهای با درآمد متوسط و بی‌بضاعت فراهم خواهد کرد، چون انتظار داریم که متحدین و شرکای ما نیز سهم خواهند گرفت. بنابراین این پیشنهادات در نهایت بیش از 200 میلیارد دلار قرضه فراهم خواهد کرد. این پیشنهادی است که رئیس جمهور بایدن آن را به دهلی نو با خود خواهد برد و با کنگره کار خواهد کرد تا این پول را فراهم کند. ما این پیشنهاد را به عنوان یک ضرورت استراتژیک می‌نگریم. ما آن را به مثابه یک ضرورت مبرم برای حمایت از کشورهای رو به انکشاف تلقی می‌کنیم تا همبستگی قوی جهانی در برابر جنگ نامشروع روسیه حفظ شود و تا یک بدیل با اعتبار در برابر شیوه های وامدهی اجباری و ناپایدار چین فراهم شود.
خب، این نشست در هند برگزار میشه در همسایگی افغانستان. آیا روی افغانستان هم صحبت خواهد شد یا خیر؟
چیز مشخصا گفته نشده که آیا موضوع افغانستان در اجندا شامل خواهد بود یا خیر، لیکن این احتمال را رد کرده هم نمیتونیم، چرا که دو ماه پیش زمانی که صدر اعظم هند نریندرا مودی در واشنگتن بود و با رئیس جمهور جو بایدن در مورد اجندای امین شست بحث میکرد، هر دو رهبر در مورد افغانستان، در مورد وضعیت بشری در افغانستان صحبت کرده بودند و همچنان در مورد فعالیت گروه های تندرو در منطقه نگرانی خود را ابراز کرده بودند. و قبل از او، یعنی در ماه می، زمانی که نشست سران هفت اقتصاد بزرگ جهان در ژاپن تدویر یافت، در اونجا هم به موضوع افغانستان اشاره شده بود. بناهن به نظر می رسد که در نشستی که در دهلی نو برگزار میشه، در این نشست هم به موضوع افغانستان اشاره خواهد شد.
ممنون و سپاس از شما. تشکر. در دومین روز نشست سران بلاک اقتصادی بریکس در آفریقای جنوبی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تلاش‌های اعضای بریکس برای میانجیگری در ختم جنگ در اوکراین سپاسگزاری کرده و رئیس جمهور برزیل خواهان ایجاد پول واحد برای کشورهای عضو بریکس شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
چین و اوکراین کشورهای سنگین وزن بریکسند. می خواهند این سازمان را در بحبوحه تشدید تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین و رقابت فزاینده بیجینگ با واشنگتن تقویت کنند. با استفاده از نشست سه روزه جوهانسبورگ در پایتخت تجاری آفریقای جنوبی، این گروه به دنبال توسعه این سازمان با عنوان وزنه تعادل در مقابل غرب هستند. اما اختلافات طولانی مدت در روز اول مذاکرات روز سه‌شنبه دوباره ظاهر شد، با ویژه توسط رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دسالوا که گفت این گروه نباید به دنبال رقابت با ایالات متحده و اقتصادهای ثروتمند گروه هفت باشد. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه از طریق پیام ویدیویی به طور مجازی از سران بریکس و از تلاش‌های آنها برای میانجیگری برای پایان درگیری در اوکراین و راه حل عادلانه از طریق صلح‌آمیز ابراز تشکری کرد.
اقدامات ما در اوکراین تنها توسط یک چیز دیکته می‌شود، و آن پایان دادن به جنگی که غرب و کشورهای تحت نفوذ آنها در اوکراین علیه مردم ساکن در منطقه باس برا انداختند. ما از همکاران بریکس خود که فعالانه در تلاش برای پایان دادن به این وضعیت و یافتن راه‌های حل از طرق مسالمت‌آمیز و یک راه حل عادلانه سهیم هستند، سپاسگزاری می‌کنیم.
سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رنگ بوی زده غربی به این گرده همایی داد که سران بریکس امیدوار بودند از آن اجتناب کنند. رئیس جمهور برزیل آقای دسالوا از استفاده واحد پولی مشترک میان کشورهای بریکس صحبت کرد.
ایجاد واحد پولی برای معاملات تجاری و سرمایه گذاری بین اعضای بریکس گزینه های پرداخت ما را افزایش می دهد و آسیب پذیری های ما را کاهش می دهد.
چین و آفریقای جنوبی یک دهه پس از ایجاد این سازمان در حال بحث هستند که آیا سازمان را گسترش داده و اجازه ورود اعضای جدید را بدهند یا خیر. مقامات میگویند که بیش از 20 کشور به طور رسمی برای پیوستن به این سازمان درخواست دادند که عربستان سعودی نیز یکی از مهمترین آنها میباشد. در ادامه مذاکرات سه روزه در جوهانسبورگ، سران بریکس پیشنهاداتی را که این سازمان تحت نفوذ روسیه و چین در حال تغییر جهت بر ضد غرب است، رد کردند. سخنرانی پوتین وضعیت در گردهمایی را بیشتر وخیم ساخت. از سوی دیگر، سخنرانی رئیس جمهور چین که توسط وزیر دولت به خوانش گرفته شد، به استکاک اقتصادی آمریکا و چین اشاره کرد و نسبت به پرتگاه یک جنگ سرد جدید هشدار داد. این در حال است که این سازمان گاهی اوقات نتوانسته هیچ سیاست منسجمی را اعمال کند، عمدتاً به دلیل اولویت‌های اقتصادی و سیاسی متفاوت اعضای آن و رقابت فزاینده بین چین و هند که یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان و در عین حال یکی از قدرتمندترین اقتصادهای در حال توسعه در جهان میباشند. در کنار توسعه این سازمان، اعضای بریکس درباره اتخاذ یک سیاست اقتصادی گسترده نیز صحبت کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه تصمیم ایالات متحده را بر انفاذ محدودیت‌های کسب ویزا بر چند مقام چینایی تقویه کرد و آن را یک تصمیم نادرست خواند. ایالات متحده این تصمیم را بر چند مقام چینایی روی نقش آنها در آوردن فشار بر کودکان در تبت جهت ثبت نام در مکاتب شبانه روزی انفاذ کرد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کرد اضافه کرد که ایالات متحده باید این تصمیم را سریعاً فسخ کند وگرنه با پاسخ جدی و قوی از سوی چین مواجه می شود. او رابطه میان چین و تبت را یک موضوع داخلی که تنها مرتبط به چین است خواند. وزارت دفاع روسیه میگوید که سیستم دفاع هوایی آن کشور سه طیاره بی پیلوت را که به حمله بر مسکو کوشش میکردند سقوط داد. طبق اعلامیه وزارت یکی از این طیاره ها با یک امارت در مرکز مسکو اصابت کرد و دو طیاره دیگر در غرب مسکو سقوط کردند. آژانس خبررسانی رویترز خسارات وارده به اماراتی که درون با آن تصادم کرد را تایید کرد. سرگی سوبیانن شاروال مسکو در تلگرام امروز چهارشنبه ابراز داشت که یک امارت در حال اعمار در مسکو بر اثر این واقعه صدمه دیده است. مطبوعات حکومتی ایران امروز چهارشنبه و نقل وزیر نفت ایران گزارش دادند که مقدار تولید نفت خام ایران تا ختم ماه سپتامبر با وجود تحریمات ایالات متحده بر ایران تا 3.4 میلیون بیرل در روز افزایش خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2018 از موافقه هسته‌ای جان با ایران خارج شد و تحریمات را بر تهران مجددا انفاذ کرد که این تصمیم باعث کاهش تولید نفت خام ایران تا 2.4 میلیون بیرل در روز گردیده بود. مامورین اطفائیه امروز چهارشنبه از طیاره‌ها برای خاموش کردن حریق در منطقه شمالی ایبروس در یونان که هم سرحد با ترکیه است استفاده کردند. صدها تن از این محل از زمان آغاز این آتش سوزی و روز شنبه این هفته تخلیه شدند. بادهای شدید باعث گسترش این حریق شد و در پروسه امدادرسانی امروز چهارشنبه حداقل 18 جسد سوخته از منطقه دادیا در ایبروس یافت شد. این منطقه مسیر پناهجویان است که از شرق میانه و آسیا و قصد رسیدن به اروپا در آن سفر می‌کنند. فعالان هشدار می‌دهند که توافق میان تونس و لیبیا برای گرفتن مسئولیت مشترک صدها مهاجر آفریقایی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا که در مرز مشترک آنها گیر مانده‌اند مشکل اصلی را حل نمی‌کند. این توافق همچنان نگرانی‌های تازه را در مورد تونس، محلی که مهاجرین سیاه‌پوست با موجی از حملات نژادپرستان مواجهند، افزایش می‌دهد. گزارش سندی براین از صدای آمریکا را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
جوزف ملک تبعه لایبریا 5 سال قبل پس از عبور از صحرای بزرگ افریقا در تونس خانه و کار پیدا کرد و این امید که پول کافی برای عبور غیر قانونی توسط قایق به اروپا پس انداز کند. در عوض او به این کمپ غیر رسمی مهاجران در تونس جاگزین شد. ملک میگوید که زندگی او در ماه فوریه در حال تغییر کرد که قیس سعید رئیس جمهور تونس مهاجرت غیر قانونی را محکوم کرد و گفت که مهاجران جنوب صحرا در حال تغییر ساختار جمعیتی این کشور هستند.
رئیسم به من گفت که کار را ترک کنم. از خانه ای که در آن اقامت داشتم گفتند بیرون شو. به خانمان شدم.
حکومت تونس ادعای اخراج دست جمعی را رد می کند. گروه های حقوق بشر و گزارش های رسانه‌ای می گویند که مقام های تونس ماه گذشته صدها مهاجر دیگر افریقایی را پس از درگیری با مردم محل در جنوب شهر سفکس و صحرای نزدیک مرز با لیبیا فرستاد. اما این امر مانع اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق با تونس جهت کنترل مهاجرت غیرقانونی به سواحل این کشور و هشداری که از سوی مدافعان حقوق بشر در پی داشت نشد.
تلاش برای این همکاری و ایجاد کنترل بیشتر بر مهاجرت می تواند منجر به سوء استفاده بیشتر علیه مهاجران سیاه‌پوست و همچنین تونسی ها شود.
منتقدان حکومت تونس را به ایجاد فضای نفرت و خشونت علیه مهاجران افریقای جنوب صحرا متهم می کنند، اما مقام های حکومت آن را رد می کنند.
دیدن این که مردم در کشور من احساس پذیرش نمی کنند و مورد حمله قرار می گیرند بسیار ناراحت کننده است.
صدای امریکا هویت این مهاجر از جمهوری دموکراتیک کانگو را محفوظ نگه می دارد. او می گوید می ترسد که آپارتمان خود در تونس را ترک کند، زیرا با وجود داشتن مدارک قانونی توسط پلیس مورد سوال قرار گرفته است. در کمپ تونس مهاجران افریقایی به مهربانی بیگانه ها و عذر و زاری برای ادامه زندگیشان متکی هستند. آنها نمی توانند کار دیگری انجام دهند و تمایل هم به بازگشت به کشورشان را ندارند.
فرزندان خانواده هایی که از افغانستان آمده و در ایالات متحده زندگی می کنند با عنوان نسل اول شناخته شده و در سیستم تحصیلات عالی این کشور با برخی مشکلات مواجهند. برخی از آنان در انتخاب رشته نظر به شرایط دانشگاه ها مشکل دارند و بخش دیگر در صنوف مهم برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف به شمول طبابت آگاهی کافی ندارند. نتل و مینایسان که در رشته طب دندان درس می خوانند تجربه خود را در مورد سیستم دانشگاه های آمریکا و دسترسی و بورس های تحصیلی در این کشور با صدای امریکا در میان گذاشتن. گزارشه از همکارم شیلا نوری.
خانواده افغان که در سال 2009 در دنور مسکون شدن رویای تحصیل فرزندان خود را در دانشگاه امریکایی بسر داشتند. مادر خانواده دکتر است و پدر در رشته فارمسی در افغانستان درس خونده است. آنها از دختر و پسرشان برای رسیدن به رشته طب حمایت کردند و اکنون فرزندانشان از رشته بیولوژی در دانشگاه دنور ایالت کلرادو فارغ شدند. اتل احسان و مینا احسان اکنون در دانشگاه طب دندان برای 4 سال آینده قبول شدند. اتل احسان میگوید که پس از اینکه در دانشگاه دنور قبول شد از مشکلاتی که داشت آموخته است.
به حیث نسل اول مهاجر افغان در اینجا مشکل بزرگ من تنظیم وقت درس ها در کالج بود. چیزی بود که تجربه آن را نداشتم و حداقل 12 ساعت درس می‌خواندم، آنچه صحت روانی مرا متاثر ساخته بود. وقتی درس می‌خواندم احساس خوب نداشتم، با آنکه نمرات خوب می‌گرفتم. بعداً متوجه شدم که درس خواندن تمام زندگی نیست، بلکه باید به زندگی خصوصی و سرگرمی‌ها در زندگی نیز متوجه بود. این چیزی بود که تا 2 سال درس خود آموختم و ارزش آن را داشت.
اسم اتل در کنار استادان دانشگاه دنور به عنوان بهترین همکار معلم در رشته بیولوژی و کیمیا در دیوار حک شده است. او از فرصت خدمت به شاگردان احساس خوشی میکند.
درس دادن چیزی بود که دوست داشتم و توانستم آنچه یاد گرفتم با شاگردان شریک بسازم. من سابقه مواجه شدن با فرهنگ های متنوع را دارم و کالج ما نیز از رهگذر ترکیب استادان و محصلین بسیار متنوع است. به همین خاطر همکار معلم رشته بیولوژی و کیمیا شدم و تجربه عالی بود و دوست داشتم کامیابی شاگردانم را ببینم.
حتی الاحسان برای سایر محصلین به خصوص علاقمندان رشته طب مشوره می دهد که در عوض 4 سال تحصیل در رشته بیولوژی بهتر از در یکی از رشته هایی که بازار کار بهتر دارد درس بخوانند و در کنار آن صنوف مهم برای شموله در دانشگاه های طب را نیز دنبال کنند. از سوی دیگر مینا و اتل هر دو با دریافت بورس تحصیلی درس خواندند. مینا میگوید که او قرضه تحصیلی ندارد به خاطر که آمریکا فرصت را برایش فراهم ساخته است.
برای بسیار چی بود سخت بود که من سیستم کالج چی کنم. مگم یکانه چیزی که مرا کمک کرد که من بتانم که امی کالج 4 سال بچلر دیگری خود تو به خوبی پیش ببرم اینمی بود که من امروی پروفسرهای خود گپ می زدم، زیاد در کانتکت بودم کتشان، امروی ریسورس هایی که یونیورسیتی ما بر ما می دادن امروی از اونا استفاده می کدم که یعنی بر خود معلومات رشت کنم تا که یعنی میز اکسپیرینس 4 ساله ما خوبتر و بهتر پیش برن.
مینا احسان در دانشگاه خود در هیئت رهبری تای بورس های تحصیلی انتخاب شده است. او میگوید که افغان ها باید از فرصت های تحصیلی به خصوص بورس های تحصیلی و منابع مالی برای محصلین استفاده کنند.
studentaid.gov
در صفحه کمک شاگردان یا studentaid.gov فرمه خاص فسا است که باید معلومات والدین، پرداخت مالیه و عاید آنها در آن ثبت شود. اما این فرمه سال آینده ساده تر و آسان تر، حتی کوتاه تر می شود تا همه با آن دسترسی پیدا کنند. حتی اگر شما $1,000,000 عاید هم داشته باشید، باز هم می توانید به منبع حمایت مالی شاگردان درخواست بدهید. کالج ها بورس های تحصیلی متفاوت نیز دارند که باید درخواست بدهید.
شماره از دانشگاه ها برنامه های ویژه تحصیلی برای افغان های تازه وارد نیز اضافه کردند که شامل آموزش زبان انگلیسی و آمادگی برای شمولیت در دانشگاه های آمریکایی می باشد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مسئول باقی ماندن مراکز تحصیلی برای دختران باعث شده که برخی از دختران به دنبال فرصت آموزش در فضای مجازی بگردن و امروز چهارشنبه جنبش زنان آزادی خواهش داده است که اگر جامعه جهانی به خاص مردم افغانستان به ویژه زنان توجه نکند، زنان افغانستان اکتساب غذایی خواهند کرد. تاثیرات سوء منع کار و تحصیل زنان در افغانستان توسط حکومت طالبان موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه است. دکتر سویتا اکبری، پژوهشگر در دانشگاه تام پری در فنلاند با ما هستند. خانم اکبری، سلام و سپاس از وقتتان. دو سال از مسدود شدن مراکز تحصیلی برای دختران در افغانستان مگذره و حال جنبش زنان آزادی افغانستان جامعه جهانی را تهدید به اکتساب غذایی کرده. به نظر شما تاثیرات سوء روحی تصمیم حکومت طالبان بر زنان در افغانستان تا چه حد در حال جدی شدن است؟
سلام
به
شما،
سپاس
تشکر. در قسمت سوال شما باید بگوییم که البته متاسفانه در طی دو سال که طالبان در افغانستان حکومت می کنند هیچ گاهی خبر خوش از افغانستان یا از حکومت نشنیدیم که گفته باشن در رابطه با حمایت حقوق زنان یا تحصیل حقوق زنان تحصیل زنان در افغانستان باشه. مسئله هر روز جدی‌تر میشه، فشارها و محدودیت‌ها بالای دخترها و زنان در افغانستان بیشتر میشه. متاسفانه حکومت خیلی بی‌پروایی کرده و هنوز در مکاتب بسته مانده، گرچه ما انتظار نداشتیم چون این چیزی به نظر من میتونه بسیار تاثیر منفی بالای دخترها در مراکز آموزش تحصیلی خصوصا تحصیلات عالی همچنان داشته باشن و برای اینکه اینا هست میتونن از دروس و از کارهایشان درسهایشان در دانشگاه ها عقب بمانن، این خیلی یک تاثیر منفی برای صحت و سلامت و سلامت روان دخترها هم در افغانستان میتونه داشته باشه.
بله، خب دو سال از مکاتب مسدود است، مشخص نیست کی مکاتب باز میشه. دانش آموزا کوشش میکنن که از طریق دنیای مجازی البته دختران به نوع خود را آموزش بتن، راهی را برای آموزش بیابن. به نظر شما امکانات کافی از طریق اینترنت برای دختران در افغانستان وجود داره یا خیر که اینا بتونن درس بخونن و آیا دسترسی به اینترنت برشان ساده است؟
متاسفانه باید بگوییم که انتخاب آموزش از طریق فضای مجازی برای افغانستان یک آپشن و یک انتخاب بوده. نمیتونه افغانستان تا هنوز در جاهایی که شهرنشین هم هستن امکانات به اینترنت و یا حتی کامپیوتر در دسترس نیست، خصوصا برای خیلی از فامیلایی که مشکلات اقتصادی دارن و راه حل هزی فقط همین مسئله هست که طالبان باید توجه بکنن، مکاتب باز شود و دخترها برگردن برای تحصیل خود آموزش خود در مکاتب.
خب شما در فنلند مصروف پژوهش برای کسب دکترای خود هستین. جنبش آزادی خواه زنان میگه که جامعه جهانی کار کافی را بر افغانستان نکرده. آیا کشورهای اروپایی مثل فنلند و دیگر کشورها برنامه های کافی را برای کمک کردن به زنان افغانستان دارن، چه از طریق اینترنت چه در غیر از آن؟ توجه در عرصه معارف به زنان افغانستان میشه توسط کشورها یا خیر؟
در این قسمت تا حدی که خودم در جریان هستم با توجه به سازمانی که در اینجا پیش میبریم بر تحصیلات دخترها در دخترای افغانستان که ما به تماس هستیم با دانشگاه های در اروپا و خصوصا در بخش تحصیلات حالی، ما خیلی حمایت ندیدیم و جواب مثبت هم حتی خیلی موقعی ازشان نشنیدیم و به نظر من که کشورهای پیشرفته و سازمان‌های جهانی باید این مسئله را بسیار جدی بگیرن و سهم امکانات بیشتر برای دختران مهیا بسازن. اگر در قسمت بورسیه‌های تحصیلی برای دختران صحبت بکنیم، در اینجا دختران نتوانستن، دختران افغانستان نمیتونن که باور بهی داریم که با وجود سال‌ها و وقت‌هایی که اینا نتوانستن واقعا به طور درست به درس‌های خود برسن و این دو سال هم اضافه مشکلاتشان اضافه کرده و به نظر من اینا باید یک پروگرام خاص برای دخترها بتونن آماده بکنن یا بورسیه‌های خاص مختص برای اینا باشه که اینا بتونن بدرسن.
خب کم بیشتر روی برنامه که شما در او شامل هستین معلومات بتین. آیا در دانشگاهی که شما مصروف پژوهش هستین دخترای دیگه هم که به تازگی از افغانستان آمدن شامل هستن یا نه؟ آیا برنامه‌های برای دخترها داره ای دانشگاه یا خیر؟
در دانشگاهی که تازه من هستم، من باید بگویم من یک بانه دختر افغان هستم که به عنوان یک دختر افغان در اینجا آمدیم و درس میخوانم. البته ببخشید، من درس ما تمام کردیم و فعلا مصروف کارهای فوق دکترا هستم اینجا و برای من همسرم همچنان اینجا هستن. ما تانستیم با حمایت قسمی دانشگاه که در اینجا هستن بتانیم دسترسی پیدا کنیم برای فرصت ها و باید همیشه خودم تلاش داشته باشیم تا ما بتانیم بودجه کاری خودم از سازمان آبا دست بیاریم. البته و متاسفانه ما در فنلند تا هنوز به اندازه چشمگیر ندیدیم که چون این حمایت بر دخترای افغان بوده باشه و برای این قسم در کشورهای اروپایی دیگر همچنان.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر که برداشت و تحلیل خود را با بیننده ها در میان گذاشتیم. تشکر.
سپاس از شما.
تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان لحظات قبل تیم زیر 17 سال ایران را در سلسله رقابت‌های جام مرکزی آسیا در با نتیجه 2-1 البته شکست داده است و با این پیروزی مهم هنوز امید تیم فوتبال افغانستان برای کسب جایگاه نخست در این رقابت از دست نرفته است. جزئیات بیشتری رقابت را از نورانگیز رستم‌زاده خبرنگار تلویزیون آشنا می‌شیم که اکنون از محل برگزاری رقابت‌ها با ماست. نورانگیز جان سلام، بازی امروز چگونه بود به طور کل و با این نتیجه البته سرنوشت تیم ملی زیر 17 سال افغانستان چگونه خواهد بود؟
سلام میلا جان، چند پیش رقابت میان تیم‌های ملی افغانستان و ایران به پایان رسید با حساب 2-1 و با این نتیجه تیم ملی افغانستان توانست که جایگاه خود را در جدول مسابقات قوی‌تر سازد. باید گفت که تیم ملی افغانستان در مسابقات با درجه تیم‌های پدر هم از دست دارد و باید خواهد کرد که پس از چند لحظه بازی میان تیم‌های ملی تاجیکستان و قرقیزستان شروع می‌شود که برای تیم ملی افغانستان این بازی خیلی مهم است، زیرا در جدول مسابقات تیم ملی افغانستان و تاجیکستان امتیازهای یکسره دارند و در حالتی برد تاجیکستان در این جدارگونی شانس غالب آمدن تیم ملی افغانستان در این مسابقات کم خواهد شد.
بله، خب رقابت های بعدی افغانستان در روزهای آینده با کدام تیم هاست و فعلا کدام تیم در صدر قرار دارند؟
افغانستان را یک بازی دیگر انتظار است که این باشیم ملی ازبکستان از روز 27 آگست در همینجا در ورزشگاه مرکزی برگزار خواهد شد و باید گفت که تیم ملی ازبکستان در زینه دوم تیم ملی تاجیکستان و در زینه سوم تیم ملی افغانستان بودند و در زینه چهارم و پنجم تیم ملی قرقیزستان و بعدا تیم ملی ایران قرار دارند و حالا بازی باید شروع شود و پس از این بازی باز هم جایگاه ها تغییر خواهند یافت.
بله، به طور کل رویه تیم فوتبال افغانستان را چگونه یافتین؟ آیا با روحیه کاملا قوی در این رقابت ها شرکت میکنن یا خیر به دلیل وضعیت در کشورشان؟
روحیه تیم ملی افغانستان و بازیکنان آنها خیلی خوب نمودار می شد. چند پیش با سرمربی تیم ملی افغانستان تماس گرفتم و او گفت که با این مسابقات برای خودشان خوبن اومدن و حتی بازیکنان هم در جدارگونی نشان می دهند که چگونه آنها روحیه قوی دارند، چگونه بازی خوب نشان می دهند. و باید گفت که اینجا شهر هیسار است، دورتر از مرکز شهر دوشنبه و اون تاجیکانی که در اینجا زندگی میکنن امروز آمدن و برای روبالان ساختن بازیکنان تیم ملی افغانستان در بازی میان تیم ملی افغانستان و ایران تیم افغانستان را تشویق کردن.
بله، ممنون و سپاس از شما. امیدواریم در روزهای آینده باز هم بیشتر در مورد رقابت معلومات را از شما داشته باشیم و با امید پیروزی تیم ملی زیر 17 سال افغانستان در این رقابت ها. تشکر. و این گونه در ختم بخش برنامه امروز البته قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر. We'll be right back.